Pensa loro.
فصل مقدمه قرار دادن که امهات و اصول این کتاب رو آوردن به صورت مقدمه فشرده پیاده کردن و بعد وارد شرح کتاب شدن، چون خیلی شرح ایشون دقیق و منظم بوده، لذا شرح ایشون رو به اصطلاح چیکار کردن؟ شرحی که تدریس میشه در حوزه ها. حالا ایشون در مقدمات، در دیباچه، در فصل نهمش که در اون فصل نهم در بیان خلافت حقیقیه محمدیه و این که اون خلافت حقیقی محمدیه و خلیفه قطب الاقطابه، در اون فصل، در آخر فصل این بحث حضرات خمسه رو پیاده کردن. که بنده حالا عبارت رو میخونم، شما خواستید ترجمهش رو مینویسید، ترجمه میکنم، یادداشت کنید در دفترتون که انواع قیامت، قیامت‌های پنجگانه که می‌فرماد به چه صورته. می‌فرماد همچنین است که انواع قیامت پنج است، همان گونه که حضرات پنج است، همون حضرات خمسی که صحبتشو کردید. منها یعنی از اون قیامت یکیش اینه، ما هو فی کل آن و ساعته، قیامتی که در هر آن و ساعتی داره پیاده میشه. چرا که در هر لحظه‌ای ظاهر میشود از غیب به سوی شهادت، و دوباره داخل می شود در غیب. چی از غیب به شهادت میاد و از شهادت به غیب میره؟ از معانی و تجلیات و کائنات و فاسدات و اموری که جز خدا به آن احاطه نداره. که حق تعالی فرمود بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکه آنان در پوششی هستند از خلقت جدید ما. من خلق جدید، آن به آن عالم داره آفرینش میشه، هر لحظه صورتها داره جلوه میکنه، صورت قبلی داره مزمحل میشه. اون بحث تجدد امثال که عزیزان اگه در خاطرشون باشه، اون بحث رو که گفتیم فیض دم به دم از عالم غیب ظهور میکنه، که این عوالم سرپا هستند، ساری سر عشق در اعیان علت دوام، کل بدر فی الدجی کل شمس فی الغمام، دائما این سیل فیض الهی داره میاد، صورت قبلی مزمحل میشه، صورت بعدی میاد. مثل اینکه عکس شما در آب، شما عکس خودتو در آب میبینی، ثابت میبینی، اما اون آب دم به دم داره عبور میکنه. شما این در و دیوار و موجودات رو میبینی، ثابت میبینی، اما این موجودات دم به دم، آن به آن، لحظه به لحظه دارن عوض میشن، یعنی داره صورتی از اونها نابود میشه و صورت جدید افاضه میشه. مثل این نور لام، نور لام که ثابت نیست، دائم داره این لامپ نور افشانی میکنه، نور قبلی از بین میره، نور بعدی پشت سرش میاد پیوسته، که ایشون این رو میگه یکی از انواع قیامته، که قیامت یکی از، یا آیه دیگه میفرماد کل یوم هو فی شأن، در هر روزی او در شأن است، در تجلی است، در ظهور است، در بروز است، دائما فیض داره و رحمت و موصوله داره میباره. حالا کسی که شاهد این نزول فیضه چه تجلیاتی رو میگیره از حق تعالی، که مشاهده میکنه که فیض داره دم به دم نزول میکنه، دم به دم حق داره در عالم تجلی میکنه. و منها و یکی از اقسام دیگه قیامت، الموت طبیعی، مرگ طبیعیه، چنان که پیامبر اکرم فرمود من مات فقط قامت قیامتو، کسی که بمیرد قیامتش برپا می شود. و به ازاء آن موت ارادی است که حاصل می شود برای سالکان متوجه به حق تعالی قبل از وقوع مرگ طبیعی. موت ارادی است که حاصل می شود برای سالکان متوجه به حق متعال قبل از وقوع مرگ طبیعی. پیشتر از مرگ خود ای خواجه میر، تا شبی از مرگ خود ای خواجه میر، قبل از اینکه بمیری بمیر، فمود موتو قبل ان تموتو، بمیری قبل از آنی که بمیری، یعنی نفستون که انسان وقتی میمیره چی میبینه؟ انسان وقتی میمیره درهای ملکوت باز میشه به روش دیگه، پرده ها جلو چشمش میره کنار. حالا قبل از اون مرگ طبیعی اگه بتونه بمیره، پرده ها از جلو چشمش کنار میره. و چجور حالا این موت ارادی چجوریه؟ اونی که خودت رو مثل مرده تصور کنی، مرده رنگ و لباس براش فرق میکنه؟ نه، خوراک و پوشاک و اینا براش فرق میکنه، مدح و ذم مردم براش فرق میکنه، یعنی جز حق هیچی برات ارزش نداشته باشه. که میفرماد ایشون همین مطلب، اعراض کردن از متاع دنیا و طیبات آن، اعراض کردن از متاع دنیا و طیباتش، نه اینکه بدیهاش، نه اینکه گناه، گناه که هیچ، از پاکاش هم خودتو جدا کنی. و امتناع از مقتضیات نفس و لذات آن، خودتو از اقتضاعات لذات نفسانی جدا کنی. و عدم پیروی هوای نفس، و عدم پیروی از هوای نفس همان موت است، یعنی موت ارادیه. لذا به همین علت منکشف می شود برای سالک آنچه منکشف می شود برای میت. طرف می میره چه چیز می بینه؟ برای همین سالک هم دست می ده. وقتی که از هوای نفس، حب دنیا ریشه همه اینها، حالا دنیا عرض عریض داره ها، گفتیم فقط پول و شهوت و خونه و اینها نیست، دنیا خیلی عرض عریضی داره. و این نامیده می شود به قیامت صغرا، یعنی قیامت کوچک. و بعضی از عرفا موت ارادی را قیامت وسطا نامیده اند. و در این سخن نظری است، جای تأمل داره که بخوان قیامت موت ارادی رو قیامت وسطا بنامیم، که ظاهرا ایشون میگه جعل بعضهم، علامه قاسانی رو میگه، عبدالرزاق قاسانی، ظاهرا باید ایشون باشه، که حالا دیگه اون بحثشو کار نداریم چون بحثمون در انواع قیامت و دیگر از انواع قیامت آنیست که وعده داده شده است و همگان منتظر آنند. به مانند قول خداوند تبارک و تعالی و ان الساعت آتیتون لا ریب فیها، به درستی که قیامت خواهد آمد و شکی در آن نیست. و آیات دیگری که دلالت بر آن می کند. و این در آن هنگام است که خورشید ذات احدی طلوع می کند از مغرب مظاهر خلقیه. و منکشف می شود حقیقت کلیه و به ظهور می رسد وحدت تامه. حقیقت کلیه و ظهور می کند وحدت تامه و کثرت مقهور می گردد. به مانند قول خداوند لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، ملک امروز از آن کیست؟ از آن خداوند قهار. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. و به ازاء آن، آنی که حاصل می شود برای عارفان موحد از فناء فی الله و بقاء بالله، قبل از وقوع حکم این تجلی بر جمیع خلق، یعنی قبل از اینکه این قیامت تجلی کنه برای همه خلق، برای عارفان به فناء فی الله و بقاء بالله این قیامت دست میده و نامیده میشود به قیامت کبرا. و برای تمام این انواع لوازم و نتایجی است. که در قرآن و احادیث صحیحه صریحاً و اشارتاً بیان شده است. اما بازگو کردن بعضی از آن حرام است. بازگو کردن بعضی از آن حرام است. خب یکی از اینا انواع قیامت رو اینجا ایشون ساعات خمسه رو عنوان کرد. یکی از ساعات خمسه، یکی از مراتب ساعات خمسه قیامت در روی زمینه. ما در بحث‌های قبل اونای عزیزانی که بودن میدونیم قیامت برپا هست، قیامت برپاست، ما نمیبینیم. نه اینکه یه زمانی باشه که قیامت بیاد، قیامت در طول زمانی دنیا نیست، اما قیامت دارای مراتبی. یکی از مراتب قیامت ظهور امام عصر در روی زمینه، که مثلا در ذیل آیه و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا در روایت داریم که و اللیل اذا یغشا یک قسم به شب که همه جا را می پوشاند، قسم به شب که همه جا را می پوشاند. میگه این شب هو دولت و ابلیس، این دولت شیطان است، الی یوم القیامه تا روز قیامت، و هو قیام القائم و اون قیامت قیام قائمه. پس یکی از انواع قیامت قیام حضرت صاحب در روی زمینه، که اینجا فرمود که چی؟ ان الساعت آتیتون لا ریب فیها، قیامت حتما خواهد آمد و شکی در آن نیست، که این اشاره میکنه به آمدن حضرت بقیت الله، اشاره میکنه به قیام حضرت بقیت الله در روی زمین، که یکی از انواع قیامتی که ایشون برشمرد. لذا در همین جا فرمود که از علامت آن طلوع شمس ذات احدیث از مغرب مظاهر خلقیه، که میدونیم یکی از علائم ظهور حضرت طلوع خورشید از مغربه، خورشید از مغرب طلوع میکنه، یکی از علائم آخر الزمان، یکی از علائم ظهور صاحب، که این عرفا تعبیر میکنن این رو که خورشید از مغرب طلوع میکنه یعنی چی؟ شنیدید تو ضرب المثل ها میگن خورشید از کدوم طرف در اومده؟ شما پیدات شده خورشید از کدوم طرف در اومده؟ چون روایت داره آخر از زمان قیامت خورشید از مغرب طلوع میکنه، به کنایه به طرف میگن مگه قیامت شده تو پیدات شده مثلا؟ که روایت داره وقتی خورشید از مغرب طلوع میکنه در توبه بسته میشه. حالا یعنی چی خورشید از مغرب طلوع میکنه؟ خورشید اون حقیقته، خورشید نور حقیقته، مغرب ظلمته، این عالم عالم ظلمته، عالم جهل، عالم تاریکیه. به یک تعبیر وقتی امام در این نشأ ظاهر میشه حکومت میکنه ها، نه اینکه مثلا بدون حکومت یک گوشه‌ای باشه مثل ائمه، اونا میشن نجم ستاره. وقتی امام حکومت میکنه این خورشید داره چیکار میکنه؟ در عالم ظلمت نورافشانی میکنه، طلوع میکنه، که طلوع خورشید از مغرب حکومت ولایته. یک تعبیرش میشه این، یک تعبیرش اونیه که برای سالک دست میده، به یک تعبیر اونی که برای سالک دست میده، که خورشید ایشون اینجوری تعبیر کرد، این تعبیر دوم مال جناب علامه قیصریه که فرمود خورشید ذات احدی از مغرب اکوان طلوع میکنه. یعنی چی؟ یعنی سالک ذات احدی رو در مظاهر خلقی شهود میکنه، در عالم جلوه حق رو شهود میکنه، شمس ذات، خورشید ذات رو در عالم دنیا مشاهده میکنه. وقتی این شهود برای سالک دست میده، اینجا چی شده؟ اینجا قیامت سالک قیام کرده، قیامتش قیام کرده. که فرمود و انکشاف الحقیقت الکلیه، حقیقت کلیه منکشف میشه برای سالک. وقتی که ذات احدی، شمس ذات احدی از مغرب اکوان طلوع میکنه و ظهور وحدت تامه، اون وحدت ذات و وحدت تامه ظاهر میشه برای سالک، لذا همه مغرور در تحت اون وحدت ذات میشن. اون لمن الملک اليوم لله الواحد القهار برای سالک ظاهر میشه و علائم قیامت برای او منکشف میشه. و انقهار الکسره، کسرت دیگه مقهور میشه، سلطان وحدت بر اریکه قدرت و سلطنت می نشیند و بر قلب سالک حکومت می کند، اجلال نزول می کند. در کتاب آغاز و انجام که با عزیزان مباحثه داشتیم، اگر در خاطر شریفتون باشه، یه حدیثی رو اونجا خواجه نصیرالدین طوسی مطرح کردن و اون این بود که یکی از عارفان صحابه، چون میدونید اصحاب پیامبرم خب درجاتی داشتن، بعضی جزء عارفان صحابه بودن مثل سلمان، بعضی جزء منافقین بودن مثل اون دو نفر، بعضی ها متوسط بودن، بعضی ها مثل حذیفه صاحب اسرار بودن و دیگران که خب به مراتب مختلف. یکی از عارفان صحابه در جمعی که نشسته بودن رسول اکرم عرض کرد یا قسیم الجنت و النار اجعلنی من اهل النار، گفت ای تقسیم کننده بهشت و آتش، من رو از اهل آتش قرار بده. همه از رسول الله بهشت میخوان، ایشون آتش میخوان. اجعلنی من اهل النار، من رو از اهل آتش قرار بده. رسول اکرم خندید و فرمود جعلتو، قرارت دادم، تو از اهل آتشی. دیگران همه متعجب و سردرگم، مثل کلاف سردرگم، چون بین عاشق و معشوق رموزاتی هست دیگه، چیزایی به هم دیگه میگن که دیگران نمیفهمن چی میگن اینها. اولیاء الله با هم حرفایی میزنن که دیگران بیخبرن، لذا قرآن چیزهایی داره که جز اولیاء خدا نمیفهمن، مردم عادی میخونن یه چیزی ولی اولیا یه چیز دیگه ای میفهمن که لا یمسه الا المطهرون، جز مطهران مس نمیکنن قرآن رو. که هر چقدر پاکی حاصل بشه درک حاصل میشه، ادراک حاصل میشه، هرچی بیشتر قوت بگیرید شما بهتر قرآن رو میفهمید، درک میکنید، بهتر کلمات رسول الله رو میگیری. اصحاب که خیلی متعجب شده بودن، پیامبر رو کرد به اینها و فرمود یرید ان یکون من اصحاب القیامت الکبرا، این میخواد که از اصحاب قیامت کبرا باشه. یرید ان یکون من اصحاب القیامت الکبرا، این میخواد که از اصحاب قیامت کبرا باشه. یعنی چی؟ یعنی اون قیامت کبرا براش ظهور کنه، ظاهر بشه قیامت کبرا براش، که اون نار، بارها گفتیم مراد از اون نار اون حقیقت ولایته، که امیرالمومنین فرمود انا نار، من آتشم. که اینکه گفت من رو از اهل آتش قرار بده، یعنی از اهل ولایت کلیه قرار بده، چون اون آتش می سوزانه دیگه، هر کسیم که متصل به او بشه می سوزه و فانی میشه، نیست میشه در ولایت، تو مقام فنا. که اینها انواع قیامات، قیامت هایی که هست، که فرمود همون جوری که حضرات خمس که برشمردیم، غیب مطلق، غیب مضاف، شهادت مضافه، شهادت مطلقه و کون جامع، همینجور هم هست قیامت. قیامات هم پنج تاست به ازاء این حضرات خمسه. این مطالب رو عزیزان یادداشت کنن، حالا اگر متوجه هم نشدید پیشتر که برید انشاءالله بیشتر اهل مطالعه و تحقیق بشید، خودتون یواش یواش به جانتون می نشینه. نگید الان ما بعضیاشو نمی فهمیم یا مثلا سنگینه، شما یادداشت کنید. من بله قیامت کبرا گفتیم به ازای اون قیامت کلی که برای همه موعوده، برای سالک وقتی دست میده که اون سلطان وحدت تجلی میکنه، که همون به ازای اون قیامت کبرا، این فنای تام که به سالک دست میده مربوط به ملکوت نیست، مربوط به عالمی نیست. بله، بعد یک حالا مطلبی اینجا خوب شد گوش زد کنیم، یه رساله ای دارن جناب ملا صدرا به نام رسالت الحشر، رساله خیلی کوچیکه، ترجمه هم شده به فارسی هسته. ما هم تو کتابخونه داشتیم، حالا اگه کسی نبرده باشه، نخواسته بیاد بیاره، اگه کسی چیز نکرده باشه تو کتابخونمون هر سال عزیزانی که خواستن میتونن ببرن مطالعه کنن بیارن. رساله کوچیکی ترجمه هم به فارسی شده، خیلی رساله به درد خوریه، قولانا خیلی رساله ناقلاییه، چون اون زبده و اون اصاره حرف گفته که قیامت رو در عوالم مختلفه بررسی کرده، قیامت در عالم دنیا، قیامت رو تا برسه به عالم عقول، قیامت عالم عقول که ایشون میفرماد قیامت عالم عقول برپا هست، قیامت عالم عقول برپا هست، اونجا قیامتشون، چون اونجا حدوث راه نداره دیگه، اونجا قیامت برپا.
از
عارفان بالله باید داشته باشون دیگه، یه عارفی که باید داشته باشون. خب حالا عرضم به حضورتون که فقط اینجا آقا جان که فرمودن چنان که ساعات خمسه است و حضرات نیست خمسه است، خواستیم که اشاره ای کنیم به این اقسام قیامت های پنجگانه که ببینیم به چه صورته و اقسام پنجگانه آن را در فصل پنجم فاتحه مصباح الانس طلب باید کرد. مصباح الانس هم یکی از کتب درسی عرفانه که بعد از فصوص مصباح الانس تدریس میشه، یعنی در رده بعد از فصوصه که یک عرفان تقریبا استدلالیه، عرفان استدلالیه که اصل کتابش مال جناب قونویه، صدرالدین قونوی، بعد جناب ابن فناری اومدن این کتابو شرح کردن. مفتاح الغیب جناب قونوی، ایشون آوردن مصباح الانس فی شرح مفتاح الغیب. خب که به تفصیل بحث شده است. اقسام پنجگانه آن را، اقسام پنجگانه کدام را؟ قلب را. فرمود در مصباح الانس بحث شده اقسام پنجگانه قلب، چون این بالا فرمودن که و شعب آن به طور کلی پنج است، شعبه های قلب. قلب چیه؟ مراد از قلب اون حقیقتی از انسان که مشاهده تجلیاته، تجلیات رو میگیره. خب و برای عارفان بالله که عارفانی که چشم دلشون گشاده میشه و مشاهده تجلیات حقه. خب این تجلیات حق مراتب مختلف داره، این تجلیات حق مراتب مختلفه داره، پس قلب هم باید مراتب مختلفه ای داشته باشه که این تجلیات مختلفه رو بتونه دریافت کنه. و اقسام آن را به قلب نفسی، یعنی مختص به نفس نه قلب حقیقی، و قلب حقیقی متولد از مشیمه جمعیت نفس. مشیمه یعنی رحم، جمعیت نفس، که نفس وقتی به مقام جمعیت میرسه اون وقت صاحب قلب میشه، صاحب قلبی که میتونه حقایق رو بگیره. جا فرو و قلب حقیقی متولد از مشیمه جمعیت نفس، که اون بحثی که در صد کلمه داشتیم که بین طالب و مطلوب باید سنخیت باشه، مناسبت باشه، و نفس تا به توحد و تجمع نرسه نمیتونه با اون طرف انس بگیره. اون تجمع، اون توحد، همین بحثه جمعیت نفسه، که نفس وقتی جمعیت پیدا میکنه، حالا چجوری جمعیت پیدا میکنه نفس؟ وقتی که حضور حق تعالی میاد، وقتی که حضور حق رو درک میکنه، نفس جمعیت پیدا میکنه، مجتمع میشه، فقط یک چیز میخواد، حقیقتا فقط یک چیز میخواد. اینجا از این رحم نفس قلبی متولد میشه، یعنی طرف اونجا دارای قوهی میشه، به اصطلاح خودمون بخوایم بگیم دارای قوهی میشه وقتی به اونجا میرسه، که میتونه ادراکاتی رو درک کنه که وقتی طرف بالغ به اون مرتبه نباشه اصلا نداره اینو، مثل اینکه یه نفر کور باشه، مادرزاد. کور مادرزاد اصلا نمیدونه رنگ چیه، نور چیه، سفیدی چیه، سیاهی چیه. خب کسی هم که بالغ به مقام این قلب نشده اصلا نمیتونه بفهمه که عارف چه چیزی داره، قلب عارف چی داره درک میکنه، چه جوری قلبش، اصلا متوجه نمیشه. و قلب متولد از مشیمه روح، حالا مرتبه بالاتر، قلبی که از رحم روح متولد میشه، روح انسانی، قلبی بالغ و مقام روحه که روح اون تجلیات کلیه رو میگیره. اگه در خاطرتون باشه بحث از روح که پیاده کردیم، گفتیم روح اون مقام جمعیته در مقابل قلبی که اونجا مطرح کردیم که مقام تفصیله، این مقام جمعه. حالا قلبی که متولده در مقام روحه شاهد تجلیات کلیه است. خب که فرمود، در جوابش فرمود، در شرحش فرمود، یعنی قلب قابل تجلی وجودی باطنی، یعنی قلب قابل تجلی وجودی باطنی، قلبیه که تجلی وجودی باطنی رو میگیره. حالا یک موقع انسان حق رو در مظاهر خلقیه مشاهده میکنه، یعنی حق رو در صورت در و دیوار و زمین و زمان میبینه. یک موقع هست نه، حق رو در فوق این مظاهر مشاهده میکنه، حق رو در فوق این مظاهر، یعنی در باطن، در وجود باطنی، اون سعه حق رو در باطن عالم مشاهده میکنه، منزه از مظاهر خلقیه، دیگه مقید به مظاهر خلقیه نیست. قلب متولد از مشیمه روح، یعنی قلب قابل تجلی وجودی باطنی و قلب جامع مسخر بین حضرتین، که حضرت امکان و حضرت وجود، که بین این دوتا در تسخیر این دوست، که هم حق رو در مظاهر خلقی مشاهده میکنه، هم حق رو در مظاهر فوق خلق، تجلیات فوق خلق. و قلب جامع مسخر بین حضرتین، که حق رو در مظاهر خلقی و منزه از مظاهر خلقی مشاهده میکنه. و آخرین مرتبه قلب احدی جمعی، که قلب تقی نقی احدی جمعی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نام برده است، که قلب رسول الله باشه، که بالاترین مرتبه دیگه قلبه. اینا تو کتاب مرتبه کتاب دارم میکنم. خب که اینها جانه خارج از مظاهر خلقیه، یعنی حق رو مشاهده میکنه بدون اینکه مقید به مظاهر خلقی باشه، وجود باطنی، که حالا باید اینا برای انسان پیش بیاد تا انسان ببینه که تجلیات حق و مشاهدات حق حالا به چه صورته. یک موقع هم جامع بین حضرتینه، که هم در مظاهر خلقی هم منزه از مظاهر خلقی شهود میکنه. جاره بله،
بله، اینا همه در یک تفصیل یک حقیقتی که به صورت‌های مختلف تفصیل می‌خوره.
مثالش مثال اون میشه که مثلا حقیقت ایدیات نبداری یا که نستنی ظهور کرده
او یکی از تجلیاته، یکی بله یکی از تجلیات. خب یک مدار بحث سنگین بود. حالا عزیزان اونهایی که شنیدن نوشتن باز مرور کنن با خودشون تا اینکه انشالله پیشتر که بریم میتونیم یه مقدار زبونمون باز بشه حرفای دیگه ای بزنیم دیگه از حرفای ساحل پیمایی. حتی هر چنین هایی که شنیدید اگر فهمیده باشید خیلیه، ولی خب حرفای عمیق‌تری هم هست برای گفتن، منتها باید عزیزان زحمت بکشن، مطالعه و تقوا، این دوتا خیلی راه میبره انسانو. قدر این ایام رو بدونید، قدر این جلسات رو بدونید. معلوم نیست همیشه این جلسات باشه و شما این سفره پهن باشه که بتونید استفاده کنید. باید بار خودتونو ببندید، باید بار خودتونو ببندید که دیگه به افقی برسید، روی پا بایستید. انشاءالله که به عنایت الهی همیشه این جلسات در شهرمون، در کشورمون این جور جلسات معارف الهی باشه و کشورمون، شهرمون، جامعهمون از فقر معنوی و فرهنگی بیرون بیان و انسانهای فرزانه و حکیمی رو داشته باشیم انشاءالله. السلام علیکم. Yep.